صبحتون بخیر، مهران کریمی هستم. به صبح نگار خوش اومدید. همینطور که دارید آماده میشید روزتون رو شروع کنید و قهوه یا چای رو بزنین تو رگ، البته امروز جمعه است، شاید هم خوابیده باشید. به هر حال میخواستم بگم در صبح نگار امروز میخوام خیلی خودمونی همراهتون بشم که ببینیم در دنیا چه خبره. خیلی دوست دارم همش خبرای خوب رو بهتون بگم، اما خب با این وضعیتی که الان همه داریم تجربه میکنیم میدونید خیلی سخته. طبق روال همیشگی صبح نگار بریم اول سراغ آب و هوا. اگر قصد بیرون رفتن دارید بدونید که در بیشتر نقاط کشور هوا آروم و پایداره، نه طوفانی هست و نه سیل. البته در نیمه شرقی ایران همچنان وزش باد ادامه داره و ممکنه در بعضی مناطق گرد و خاک هم باعث کاهش کیفیت هوا بشه. اگر تهران هستین یه روز گرم در انتظارتونه، آسمون صاف و دمای هوا ممکنه تا حدود 33 درجه برسه، پس بهتره لباس خنک بپوشید و حتما آب همراهتون باشه. برای دوستانی هم که در استان هرمزگان هستن، امروز هوا به شدت گرم و آفتابیه. گرما میتونه خیلی هم خطرناک باشه چون دمای هوا ممکنه در این استان به 44 درجه برسه، پس تا جای ممکن در فضای بسته بمونید و از قرار گرفتن طولانی مدت زیر نور خورشید خودداری کنید. اما کرمان هم آفتابی پیش بینی شده و ممکنه دما تا 32 درجه برسه. اصفهان هم همینطور آفتابی خواهد بود و دمای هوا تا 33 درجه پیش بینی شده. نوبتی هم باشه باید بریم سراغ تقویم تاریخ. در تقویم تاریخ ایران 9 مرداد مصادف با تأسیس سازمان ملی انتقال خون. در سال 1353 تأسیس سازمان انتقال خون ایران یک اتفاق مهم توی نظام سلامت کشور بود. از اون به بعد مسئولیت تأمین خون و فراورده‌های خونی به صورت متمرکز به این سازمان سپرده شد تا خون سالم‌تر، با کیفیت‌تر و سریع‌تر به دست بیمارانی برسه که بهش نیاز دارن. مأموریتی که هنوز هم مهمترین وظیفه این سازمان به حساب میاد. در تقویم تاریخ جهان در 31 ژوئیه سال 1946 یک دختر 20 ساله که اون موقع هنوز همه با اسم نورما جین مورتنسون میشناختنش، اولین قرارداد بازیگریش را با استدیوی فاکس قرن 20 امضا کرد. یک قرارداد 6 ماهه که بعدها این قرارداد این دختر 20 ساله را تبدیل کرد به یکی از بزرگترین ستاره های تاریخ هالیوود. بازیگر زن مشهور هالیوود یعنی مرلین مونرو. جالب اینجاست که اون موقع هنوز کسی با اسم مرلین مونرو نمیشناختش. بعد از امضای همین قرارداد بود که این اسم هنری براش انتخاب شد، اسمی که بعدها به یکی از معروفترین و ماندگارترین نامهای تاریخ سینما تبدیل شد. خب بریم سراغ مهمترین تحولات در جهان. آکسیوس نوشته که وزیر دفاع عربستان در دیدار با دونالد ترامپ گفته ریاض دنبال کم شدن تنش با ایرانه. از اون طرف خبرگزاری رویترز گزارش داده که عربستان داره برای تشکیل یه ائتلاف بین المللی علیه حوثی‌های یمن رایزنی میکنه. همه این اتفاق‌ها هم بعد از حمله مشترک آمریکا و عربستان به مواضع گروه‌های شبه نظامی متحد جمهوری اسلامی در عراق اتفاق افتاده. در مورد این موضوع در گزارش همکارم ایلیا جزائری بیشتر بشنویم.
ادامه جنگ ایران و آمریکا به ورود بازیگرانی جدید به این تنش انجامیده، به ویژه با ادامه حملات جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های تحت حمایتش به برخی کشورهای منطقه. ایران میگوید که در این کشورها پایگاه‌ها و منافع ایالات متحده را هدف قرار می‌دهد، از جمله حملاتی که طی هفته‌های اخیر سپاه پاسداران به اردن داشت و طی آن شماری از نیروهای آمریکای مستقر در این کشور کشته شدند. اما این کشورهای عربی به ویژه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس میگویند که حملات ایران زیرساخت‌هایشان را نیز هدف قرار می‌دهد. سلیمان العقیلی کارشناس سیاسی سعودی مقیم ریاض به خبرگزاری فرانسه میگوید
کارشناسان میگویند که این سیاست ایرانی برای گسترش تنش است، زیرا پادشاهی سعودی، کشورهای عربی خلیج فارس، اردن و سوریه وارد تنش نشدند و تمایلی هم برای آن ندارند. این کشورها در تنش جاری میان ایران و آمریکا بی‌طرف هستند، اما ایران می‌خواهد تنش را گسترش دهد تا شامل شمار بیشتری از کشورها و مساحت جغرافیایی وسیع‌تری شود.
علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، حدود یک ماه پیش از آغاز حملات 9 اسفند آمریکا و اسرائیل علیه ایران که در دقایق نخست آن خود او کشته شد، تهدید کرده بود که اگر جنگی آغاز شود منطقه‌ای خواهد بود.
البته این را هم آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد بود.
در چند ماهی که از آغاز تنش می‌گذرد، گزارش‌های از مشارکت برخی کشورهای حوزه خلیج فارس در بعضی حملات به ایران منتشر شد، از جمله امارات متحده عربی، کویت و بحرین، که البته کویت دست داشتن در چنین اقدامی را رد کرد. اما عربستان سعودی بامداد چهارشنبه 7 مرداد به شکلی علنی در حمله گسترده به برخی پایگاه‌های ائتلاف هشت شعبی در عراق شرکت کرد. حمله ای مشترک با ارتش آمریکا که بنابر اعلام رسمی طی آن دست کم 20 نفر از جمله 5 نظامی ایرانی کشته شدند. افرادی که تشییع پیکرشان 5 شنبه 8 مرداد در عراق برگزار شد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید که این حمله واکنشی بود به ادامه حملات شبه نظامیان هشت شعبی به نیروهای آمریکایی در منطقه و زیرساختهای انرژی عربستان سعودی. هشت شعبی به ائتلاف گروههای مسلح عمدتاً شیعه عراقی گفته میشود که تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار دارند. وزارت دفاع عربستان سعودی حملات به پایگاه‌های هشت شعبی را دفاع از خود و برای پاسداری از امنیت و حاکمیت کشور توصیف کرد. وزارت خارجه عربستان سعودی نیز بیانیه‌ای صادر کرد که در آن آمده است شبه نظامیان پیرو ایران تشدید غیرمسئولانه تنش را برگزیدند، آن هم هنگامی که ریاض برای بازگشت آرامش به منطقه تلاش می‌کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده که سعودی در تلاش است ائتلافی بین المللی برای حفاظت از کشیرانی در دریای سرخ در برابر حملات حوثی‌ها تشکیل دهد. رویترز میگوید که حوثی‌ها در حال بررسی وضع عوارض بر اکثر ترددهای دریایی از تنگه باب المندب هستند که جنوب دریای سرخ را به خلیج عدن متصل می‌کند. سلیمان العقیلی، کارشناس سیاسی سعودی، میگوید
مضيق باب المندب مثل مضيق هرمز تماما وهو يستخدم اليوم لاغراض
هرمز برای اهداف راهبردی ایران در تنش با قدرت‌های بین‌المللی استفاده می‌شود تا جامعه جهانی به نفوذ تهران در خاورمیانه اذعان کند. این یک سیاست بسیار خطرناک است که می‌تواند به جنگ جهانی سوم منجر شود.
خطيره جدا يمكن ان تنشئ حرب عالميه
تنش در خاورمیانه که به گفته کارشناسان از جمله سلیمان العقیلی راهش برای همه احتمالات باز است، یا تأثیرگذاری میانجیگری ها و آرام شدن منطقه، یا تشدید تنش و گسترش غیرقابل کنترل آن.
گزارش همکارم ایلیا جزائری رو شنیدید. وال استریت جورنال نوشته فرمانده سنتکام یک طرح برای حملات هوایی گسترده به ایران روی میز کاخ سفید گذاشته، اما ظاهرا داخل دولت آمریکا همه با این تصمیم موافق نیستند و درباره تشدید درگیری اختلاف نظر وجود داره. آیا واشنگتن واقعا به سمت حملات گسترده تر علیه ایران داره حرکت میکنه؟ در صورت کشیده شدن جنگ به کل منطقه چه گزینه هایی در مقابل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وجود داره؟ نظر شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی در آمریکا رو در این مورد بشنویم.
ببینید، ایالات متحده به نظر من داره کوشش میکنه که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو هم با خودش همراستا و هماوا بکنه، برای اینکه در واقع اونها هستند که بیشتر در تیررس جمهوری اسلامی قرار دارن. اما الان اختلاف نظرهایی که بین اون کشورها وجود داره، به ویژه ما الان میبینیم که عمان و قطر در یک سوی این داستان قرار گرفتن، ولی امارات متحده عربی، بحرین، کویت و تا حدی عربستان سعودی در یک طرف دیگر قرار گرفتن. ایالات متحده به نظر من داره کوشش میکنه که به این کشورها بگه اگر شما امنیت ملیتون براتون حائز اهمیت هست، پس باید در راستای مقابله با جمهوری اسلامی یک صدای واحد داشته باشید. اما خب از طرف دیگری هم همین علاقمندی امریکا به اینکه یک میانجی یا یکی دو تا میانجی در منطقه برای خودش حفظ بکنه، داره یک نفاق افکنی هم بین این کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میکنه. به همین جهت هست که من بر این باورم جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه زمان بخره، سعی میکنه که با یک حمله به اردن، ولی از طرف دیگر با یک حمله به کویت و بعد یک مقداری سکوت و صحبت کردن با عمان، اینقدر زمان بخره که ماجرا رو بتونه از این نیازمندی فعلی امریکا به یک پاسخ سهمگین تبدیل بکنه به یک ماجرای طول و درازدار، که بتونه خودش رو وارد اون منطقه نه فقط انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده، بلکه انتخابات پارلمانی اسرائیل هم بکنه، که بعد شاید با نتیجه این انتخابات یک راهکار جدیدی برای جمهوری اسلامی به وجود بیاد و به قول معروف از همون برنامه از این ستون به اون ستون فرجه استفاده بکنه.
در حالی که اعدام ها در ایران همچنان ادامه داره، حالا گزارش ها از اولین نشونه های عقب نشینی جمهوری اسلامی خبر میدن. سازمان حقوق بشر ایران دریافته که بعد از 2 هفته اعتصاب قضایی زندانیان محکوم به اعدام در قزلحصار، مقام ها قول دادن اجرای احکام اعدام مربوط به مواد مخدر در این زندان فعلا متوقف بشه. این اتفاق همزمان شده با بالا گرفتن اعتراض ها به اعدام 2 نفر از معترضان دیماه در اصفهان، اعدام هایی که برخی اونها را تلاشی برای ایجاد فضای رعب و جلوگیری از شکلگیری اعتراضات تازه توصیف کردند. اما آیا این توقف موقت نتیجه فشارهای داخلی و بین المللی یا فقط یک عقب نشینی تاکتیکی؟ رویا کریمی مجد همکارم این موضوع رو با حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، در میون گذاشته.
در حال حاضر به علت گستردگی اعدام‌های زندانیان سیاسی یا مخالفین یا کسانی که در اعتراضات دیما بازداشت شدند، به علت وسعت اعدام‌ها که هر روز داره انجام میشه، همه سازمان‌های حقوق بشر، همه کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای مستقل می‌دانند که جمهوری اسلامی برای سرکوب و ارعاب مردم از گزینه اعدام یا ماشین اعدام داره استفاده میکنه. همین مسئله موجب ایجاد هزینه‌های زیادی برای ساختار و حکومت جمهوری اسلامی ایران شده. بنابراین برای اینکه این هزینه‌ها را کم بکنه و فقط اختصاص بده به زندانیان سیاسی، اعدام زندانیان مواد مخدر یا موردهای غیر سیاسی رو به حداقل رسونده که بار فشار کمتری به جمهوری اسلامی ایران وارد بشه، و این یکی از روش‌های پلیدی است که جمهوری اسلامی برای بحث توجیه اعدام‌ها در ایران می‌خواد انجام بده.
و خب فکر میکنید که با این راهبردهای متفاوتی که جمهوری اسلامی در این میان انتخاب کرده، یعنی اعدام کردن معترضان سیاسی و تعلیق احکام اعدام صادر شده برای متهمان مواد مخدر، چه راهبردی رو داره پیش میبره؟ به چه نتیجه‌ای میخواد برسه؟
ماشین اعدام بخشی از ایدئولوژی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران هست، یعنی سیستم پایداری رژیم جمهوری اسلامی ایران در این 47 سال همواره مبتنی بر ارعاب از طریق اعدام بوده. بنابراین سیستم هست که این اعدام را تعریف میکنه و در این چارچوب قرار میده. چه همه رؤسای قوای قضاییه در جمهوری اسلامی ایران این وضعیت رو داشتن، امروز به علت گستردگی وسیع اعتراضات و فشارهای موجود بر جامعه و ایزن جمعه وسیعی یا اتحاد وسیعی از کشورهای مختلف جهان علیه جمهوری اسلامی ایران موجب شده تا این رژیم بیشتر از هر زمان دیگری به موضوع اعدام ها خصوصا اعدام معترضین توجه بکنه، برای اینکه در حال حاضر احتمال اعتراضات گسترده در ایران وجود داره. جهت پیشگیری از این اعتراضات مجددا به روش سرکوب از طریق اعدام ها باز هم برگشته.
آقای احمد نیاز، بریم سراغ اعدام ها در پرونده های مواد مخدر. اگه این تعلیق 3 ماهه در واقع اجرا بشه، آیا میشه اون رو مقدمه‌ای بدونیم برای بازنگری در اجرای مجازات اعدام در پرونده های مواد مخدر، یا تجربه های پیش از این نشون میده که این تصمیم بیشتر جنبه مقطعی و تاکتیکی و آرام کننده معترضان داره؟
جمهوری اسلامی ایران همواره از کسانی که در جرایم عادی مثل پرونده های تجاوز به عنف یا پرونده های زورگیری آدم ربایی یا خشونت های اجتماعی نه سیاسی یا در پرونده مواد مخدر همواره از کسانی که متهم یا محکوم به این جرایم بودن برای سرکوب مردم استفاده می کرده. لذا این امتیازی است که حکومت و ساختار سیاسی و امنیتی و قضایی ایران به کسانی که داره به اینها یک سری امتیازات میده، که اینها هم همواره در چندین تظاهرات مردمی در کنار نیروهای سپاه، بسیج و امنیتی در سرکوب معترضان سهیم و مشارکت داشتن. بنابراین در اینجا این تعلیق 3 ماهه به متهمان مواد مخدر یا به محکومات مواد مخدر هیچ امتیازی رو برای سیاسیون یا کسانی که بابت اعتراضات بازداشت یا در معرض اعدام هستن ایجاد نمی کنه و همواره جمهوری اسلامی ایران ماندگاری خودش رو در این اعدام‌های سیاسیون می دونه. لذا به گمان من هیچ تأثیری در کاهش یا توقف یا محدود کردن اعدام معترضین سیاسی و اجتماعی در ایران نخواهد داشت.
آقای احمدی نیاز، در سالهای اخیر کارزارهایی مثل سه‌شنبه‌های نب اعدام، اعتراض خانواده‌های محکومان و حالا اعتصاب قضایی زندانیان به تدریج هزینه اجرای احکام اعدام را افزایش دادن. ما دیدیم که برای اولین بار هم ما شاهد اعتراض کسانی بودیم که حاضر بودند در برگزاری مراسم اعدام‌های در ملأ عام. به نظر شما این حرکت‌های مدنی تا چه اندازه ظرفیت اون رو دارن که در بلند مدت بر قوانین یا دست کم بر رویه‌های یا جمهوری اسلامی اثر بگذارن؟
به طبع اینها میتواند مؤثر باشه. نبایستی جمهوری اسلامی ایران بیگدار به این اعدام ها ادامه بده. باید هزینه هر اعدام به قدری برای حکومت جمهوری اسلامی ایران زیاد باشه که ترس از اجرای مجازات اعدام داشته باشه. آنچه که موجب از بین رفتن جرأت انجام اعدام را در نظام سیاسی، قضایی و امنیتی ایران ایجاد میکنه همین اعتراضات هست، همین سه‌شنبه های نب اعدام یا فشارهای شدید بین المللی هست و واداشتن جمهوری اسلامی ایران به این امور هست. چون در حال حاضر جمهوری اسلامی در منظر بین المللی و در جامعه جهانی به شدت تضعیف و مورد انتقاد قرار میگیرد، خصوصا با این گستردگی اعدام ها. لذا فشارهای نهادهای اجتماعی، انجیو ها و کارزارهای مختلف خیلی خیلی میتونه کمک بکنه به حداقل کاهش اعدام ها یا متوقف کردن بخشی از اعدام های سیاسیون و معترضین و بازداشت شدگان اعتراضات اخیر.
صدای حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند را شنیدید.
برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
این روزا که پیام‌ها توی چند ثانیه رد و بدل میشن و خیلی زودم فراموش میشن، هنوز دریا رازدار نامه‌هایی که سال‌ها روی آب میمونن و گاهی حتی بعد از مرگ نویسنده هاشون هم به مقصد میرسن. توی چند روز گذشته 3 داستان از آمریکا و بریتانیا دوباره قصه قدیمی نامه در بطری رو سر زبون ها انداخته. قصه هایی که نشون میدن بعضی پیام ها هر چقدر هم دیر برسن باز هم ارزش خوندن دارن. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم بنیامین صدر.
اگرچه نامه‌نگاری در بطری قرن هاست که بخشی از فرهنگ دریانوردی و ادبیات کشورهای ساحلی است، اما تابستان امسال 3 داستان متفاوت بار دیگر این سنت قدیمی را به میان خبرها بازگرداند. 3 داستان که در ظاهر هیچ پیوندی با یکدیگر ندارند، اما همگی از قدرت شگفت‌انگیز امید، خاطره و پیوندهای انسانی سخن می‌گویند. در ایالت نیوجرسی آمریکا، جان کاترمن هنگام پاکسازی تالاب‌های ساحلی بطری شیشه‌ای کوچکی را پیدا کرد که از حدود نیم قرن پیش در طبیعت سرگردان بود. داخل آن نامه‌ای بود که سال 1973 میلادی دختر بچه 9 ساله همراه خواهرش نوشته بود. متن نامه داستان خیالی و طنزآمیز از دزدیده شدن به دست ماهیگیران و گرفتار شدن در آب‌های پر از کوسه را روایت می‌کرد. شوخی کودکانی که نویسندش با اطمینان گفته بود روزی کسی آن را پیدا خواهد کرد. جستجوی صاحب نامه سرانجام خانواده آن دختر بچه را پیدا کرد، اما پایان این داستان تلخ و شیرین بود. آن دختر بچه‌ای که روزگاری 9 ساله بود در سال 2017 به دلیل سرطان از دنیا رفته بود و حالا خواهرش با بازگشت این بطری پس از 53 سال گویی هدیه‌ای دیر هنگام اما با ارزش را به دست آورده، یادگاری که قرار است در قاب یادبود خانوادگی آنها نگهداری شود. در روایتی دیگر این بار در آبهای فلوریدا ناخدای یک قایق بطری شناوری را پیدا کرد که حامل داستانی بسیار احساسی بود. بطری متعلق به زنی از ایالت آیووا بود که پیش از مرگ بخشی از خاکسترش را همراه پیامی در اقیانوس رها کرده بودند. آرزوی او در زمان حیات این بوده که سفرش در دریا ادامه پیدا کند و اگر روزی کسی بطری را پیدا کرد بداند این آخرین سفر زندگی این زن بوده است. یابندگان بطری تحت تأثیر این پیام با خانواده زن تماس گرفتند. برای بازماندگان این تماس به معنای تحقق آخرین خواسته عزیز از دست رفته‌شان بود. اینکه حتی پس از مرگ هم داستان زندگیش به دست انسانهای ناشناس اما مهربان رسیده بود. در سومین داستان که در رسانه‌های بریتانیایی هم بازتاب بسیاری پیدا کرد، بطری حامل پیامی کاملا متفاوت بود. نامه عاشقانه که سالها پیش به آب سپرده شده بود و سرانجام پس از سفری طولانی به دست فردی رسید که تلاش کرد نویسنده یا مخاطب آن را پیدا کند. این داستان هم مثل دو روایت دیگر درباره این بود که شاید روزی در نقطه‌ای دور از آن زمان و مکان کسی نوشته ای را بخواند و یادی زنده شود یا پیوند تازه‌ای شکل بگیرد. اما چرا هنوز نامه‌های در بطری برای بسیاری از ما جذاب است و کنجکاوی من را برمی‌انگیزد؟ در جهان هوش مصنوعی و ارتباطات دیجیتال جذابیت بطری‌های سرگردان در کندی و غیر قابل پیش‌بینی بودن سفرشان نهفته است. هیچ تضمینی وجود ندارد که نامه یا پیام پیدا شوند، اما همین احتمال اندک ارزش احساسی این نامه یا پیام را چند برابر می‌کند. شاید به همین دلیل است که هر بار وقتی یک بطری از دل دریا بیرون می آید، تنها یک شی قدیمی به دست نیامده، بلکه بخشی از گذشته، خاطره‌ای فراموش شده یا آخرین آرزوی یک انسان دوباره جان گرفته است.
گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. جالب، بطری‌های حاوی نامه بیشتر الان جنبه تزیینی و نمادین پیدا کرده. یه بار من درباره یک زوج شنیدم که یک ایده خیلی قشنگی داشتن. یه بطری روی میز خونه‌شون گذاشته بودن و یکی از اونها هر روز یه یادداشت کوچیک عاشقانه مینوشت و مینداختش توی بطری. این خودش یه حس انتظار قشنگ درست کرده بود، این که هر روز ببینی امروز چه پیامی منتظرته. اگر از رمانتیک بودن خجالت نمی‌کشید، بد نیست شما هم انتخابش کنید. هم تقریبا هیچ هزینه‌ای نداره، هم شاید حتی بیشتر از یه دسته گل حال دل طرف مقابلتون رو خوب کنه. خب با این داستان عاشقانه به پایان صبحنگار امروز هم رسیدیم. من مهران کریمی از استدیوی رادیو فردا براتون آرزو میکنم جمعه پر از انرژی، آرامش و البته با موفقیت داشته باشید. از اینکه در 25 دقیقه گذشته همراه من بودید ازتون سپاسگزارم. تا صبحنگار دیگه، بدرود.